بعد با او آمیزش کند. دیگه سخن از عقد، سخن از بیع و شرا نیست. عبارت محقق در متن شرعی این است که و یجوز للاب ان یقوم مملوکت ابنه اذا کان صغیرا ثم یتوها بالملک. در اینجا نه عقد دائم است، نه عقد انقطاعی است، نه ملک یمین است، نه تحلیل منفعت است، نه تحلیل انتفاع. این رو چه معیاری جایز است؟ در بیانات مرحوم صاحب جواب این است که این بر مخالف با قاعده است، مخالف با اصولیات شده است، ولی تبعا للنص، نصی که در این مسئله وارد شد، میگوید بین که جواز آمیزش اگر برای پدر و فرزند صغیر نباشد و همون عقد دائم و عقد انقطاعی و ملک یمین و ملک منفعت تحلیل منفعت و تحلیل انتباس به حد انا خمسه است، ولی اگر پدر بخواهد مملوکی فرزند صغیر را قیمت گذاری بکند تا همین محدوده قیمت گذاری بکند، بعد میتواند آمیزش بکند، باید احکام مصاحر برش بار است. این برای چیه؟ این با همه قواعد مخالف است. دو مدرک برای این کار است. یکی اون نصوصی که میگوید انت به مالوکل عبیک، یکی هم نص خاصی در مسئله است. ما اول این نص خاصی در مسئله را که صاحب جواهر رو اون خیلی تکیه میکند که اگر این نص نبود ما هم همانند بسیار از فقها فتوا به حرمت میدادیم، و چون این نص برخلاف اون اصل دلالت میکند بر اینکه پدر میتواند مملوکه فرزندش که کوچکه است قیمت گذاری بکند، بعد با او آمیزش بکند و آثار مصاهره از اون به بعد بار خواهد بود، ما هم فتوا میدیم. خب پس فلامو فی مقامین، بعد از تحریر مسئله و تقریبا نقل اقوال در دو مقام بحث باید بشه. یکی روایت یا روایات خاصه که در این مسئله وارد شده است، یکی هم روایات عامه که میگوید انت و مالک لعبیک. اگر چون که هیچ کدام از این دو نتواند اون مطلب را ثابت کند، باید حق با سایر فقها است که فتوا دادن پدر حق ندارد بدون عقد مملوکی ابن صغیر را مورد تصرف قرار دهد. اون روایت که بهش تمسک کردن وسائل جلد 21 صفحه 140 باب 40 از ابواب نکاح عبید و اماس، در اونجا تمسک کردن. روایت البته معتبر هم هست. اولین روایت را که مرحوم کلی نقل میکند از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن نعمان عن ابی الصباح عن ابی عبدالله علیه السلام این است که خیر رجل یکون لبعض ولدهی جاریتون و ولده صغار، بچه های کوچکی دارد که بعضی از این بچه ها مملوکهی دارند، هل یسلهو ان یتعها، میتواند آمیزش کند با اون کنیزها؟ فقال علیه السلام یقومها قیمت عدلن ثم یأخذها و یکون لولده علیه ثمنها. این سه بیان رو حضرت فرمود. این که قیمت عادلانه بکند، یک بعد از قیمت عادلانه این رو بگیرد در تصرف و قرار بدهد و ثمنش هم مال بچه اوست. خب پس اینجا سخن از ثمن هست، سخن از تقویم عادلانه است. ببینیم فتوایی که محقق داد و عده‌ای هم با این فتوا موافق بودن از این نصوص برمی آید یا نه. این بزرگواران که محقق از همین جمله است فتواشون اینه اگر کسی فرزند کوچک داشت، این فرزند کوچک یک کنیزی داشت، این شخص بدون اینکه این کنیز را بخرد یا بدون اینکه با اعمال ولایت از طرف بچه این کنیز را به خودش تملیک بکند، ملکن یا تحلیل بکند منفعتن یا تحلیل بکند انتفاعن، میتواند با او همسری کند. فتوای محقق و عده از آیون اینه. آیا از این روایت و بعض روایاتی که تو همین باب 40 هست این مطلب استفاده میشود یا نه؟ بعد از آمیزش که دیگه ملک نیست. ببینید و یجوز، اون که تو متن شرایع است این است، و یجوز للعب ان یقوم مملوکت ابنه، این یک که تقویم بکند، در صورتی که اذا کان اون صغیر باشد، ثم یتوها بالملک، این یتو بالملک با چی بلکه حتما باید بخرد یا اجاره کند که منفعت به مالک بشود. صرف تقویم که ملک نمی آورد، یتو بالملک یعنی چی؟ اونگاه ولو بادر اهدها و فلان که خوبت بشه. ببینید اگر بخرد که دیگه بحثی نیست، جور چه ملکیتی، ملکیت نشد که، فقط تقویم کرد. این روایت دلیلشون همین نصی است که در باب 40 هست و سخن از ملکیت نیست، به همین روایت کردن. اصرار صاحب جواری است که این ملک نیست، اگر این ملک باشد که دیگه مطابق به حرف آیونه، اگر این ملک باشد که دیگه مخالف اصل نیست. فرمایششون اینه که این خلاف اصل است، اما ما تبع للنس این کارو میکنیم. خب بنابراین در باب 40 نظرشون اینه. حالا ما میخوام بگیم حتما این ملک حاصل میشه به شواهد داخلی که در خود روایات هست، یقینا ملک در این مواردی که این روایات هست ملک حاصل شده. روایت دومی باب که مرحوم کلینیان احمد ان محمد ابن اسماعیل نقل کرد این است که کتب تو الی ابی الحسن علیه السلام فی جاریت لبن لی صغیر یجوز لی ان اتعها. اون چی در این متن مکاتبه به عنوان استفتاء آمده است این است که من یه بچه کوچیکی دارم، فرزند صغیر دارم، این مالک یه مملوکه است، می شود با این مملوکه آمیزش کرد یا نه؟ فکتب علیه السلام لا حتی تخلصها. این هم یه قرینه است، زمیمه قرینه سمن که ثابت می کند که این روایت مخالف با قاعده نیست، مخالفت اونطور نیست که من صاحب جواهر فهمید و روش فتوا میخواد بده. حتی تخلصها یعنی تخلصها لک، برای خودت خالص کنی. سوم روایتی که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عبدالرحمن بن حجاج عن ابی الحسن موسی علیه السلام قال قلت له الرجل یکون لابنه جاریتون اله ان یتعها، فقال علیه السلام یقومها علی نفسه، این یک، و یشهد علی نفسه بثمنها احب الیه، دو، این احب الیه قدر متقنش به اون اشهاد برمیگرده نه به تقویم، چون مستحب به انسان در دادستان شاهد بیاره. این استشهادی که در بخش پایانی سوره مبارک بقره آمده است مسئله تجارت دیگه که گفتن مستحب است، اما در مسئله طلاق شرط است و بدون شاهد مثل طلاق صحیح نیست. اونجا که در بخش پایانی سوره مبارک بقره که طولانی ترین آیه قرآن هم همون آیه است و استشهدوا شهیدن من رجالکم، اونجا مکاتبه کنید الا ان تکون تجارتا تدیرونها بینکم، اونجا مسئله تنظیم سند و قباله است، اونجا منزل تنظیم انشاده است، اونجا شهادت در باب خرید فروش همه بر استحباب میشه. اینجا هم این قیدی که شما واردن احب و علیه قدر متقنش همون جریان اشهاد است، نه تقویم، نه اینکه این احب و علیه به هر دو قید بخورد. قدر متقنش امین اخیر است. فقال علیه السلام یقومها علی نفسه، این یک قید، و یشهدو علی نفسهی به سمنه ها، این دو. معلوم میشه که سمن دارد، تقویم با سمن هست، اشهادش میشه مستحب. چرا؟ سه تا قرینه داریم ما در اینجا. یکی ملفق از لفظ و لب است، دو تا شهاد دیگر خصوص لفظن که در اینجا مسئله خرید و فروش رو بی مطرح است. حالا این سه قرینه مبسوطن زیر خواهد شد به حاسد خدا. در روایت چهارم این باب که مرحوم کرینی ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان ابن ابی نس نقل شد ان داوود مصرها، این است که قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل یکون لبعض ولدهی جاریتون و ولدهو صغار، قال لا یسله له ان یتاها حتی یقومها قیمت عدلن ثم یأخذها و یکون لولده علیه ثمنها. سؤال در متن اون استفتا نیامده. گاهی سؤال سائل هضم می شود به قرینه جواب مجیب. در سؤال سؤال گفت که قلت لابی عبدالسلام رجل یکون لبعض ولده جاریتون و ولده صغار، این تو مهد سوال است. اما منظور سوال چیه؟ این روشن نیست. از جواب حضرت معلوم می شود که سوال او چی بود. سوال اون این بود که آیا می تواند با این جاریه آمیزش کند یا نه؟ حضرت فرمود لا یسله له ان یتاها حتی یقومها قیمت عدل ثم یأخذها و یکون لولده علیه ثمنها. روایت ششم این باب مرحوم صدوق رضوان الله علیه به اسناد عن العلاء محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام نقل کرد، قال فی کتاب علی علیه السلام ان الولد لا یأخذ من مال والده شیئا اما و یأخذ الوالد من مال ولده ما یشاء و له ان یقع علی جاریت ابنه اذا لم یکن الابن وقع علیها. این مطلق است، قابل تقیید است به اینکه بخرد یا تحلیل بشود. در این بخش دیگر مطلب جدیدی که از روایات قبلی استفاده نشود نیست. این روایات چهارگانی که در باب چهل هست سه تا قرینه دارد. یک قرینش ملفق از لفظ لب است، دو قرینش لفظی است که اینجا سخن از ملک است. اون قرینه ای که ملفق از لفظ لب است اینه که حضرت فرمود به قیمت عادله قیمت بکند. خب این برای چی؟ یعنی میخواد بفهمه که چقدر میارزه یا کار لغوی بکند. این لفظی که دارد حتی یقومها قیمت عدلن، این لفظ است به ذمیمه اون لب و کار عقلی که میگوید این دستوری که امام تو متن فتوا داد لغو که نیست. یعنی پدر فقط میخواد یه قیمت گذاری بکنه بفهمه چند میارزه. این لب وقتی ذمیمه اون لفظ میشود معلوم شود این قیمت گذاری برای خرید و فروشه، باید بخره. این یه قرینه که ملفق از لفظ رب است. قرینه دیگر حتی فهمو تخلصه ها، یعنی مال خودت بکنی خالصا مال شما بشه. سوم اینه که شما به فرزند ثمن بدهگاری، نه قیمت. ثمن مالو بیه دیگه. سمن جز عوض زمان معاوضه است نه زمان ید. اگه کسی مال مردم تلف کرده یا مال مردم غصب کرده، برابر علل ید ما اخذت حتی تعدی، اون یا مثل ضامن است اگه مثلی است، یا قیمت ضامن است اگه قیمت ضامن است. سمن ضامن است که سمن مال معامله است. اگر چیزی را خرید مصالحه کرد، بالاخره بیع و شراء امثال ذلك پیش آمد، سمن بدهکاره. حضرت فرمود سمنش رو نه قیمتش رو، سمنش رو باید به بچهش بده. خب معلومه معامله بود دیگه. پس این سقرینه که اولی ملفق از لفظ رب است، دوم سوم قرین لفظی است، به خوبی شهادت دلدارن به اینجا خرید و فروش است. و از طرفی هم این تقیید به ولد صغیر، با اینکه اگر نصوص بعدی که الان ما میخوام که مقام دوم بحث است، انت و مالک لعبیک، صغیر و کبیر ندارد که. اگر برابر اون روایات انت و مالک لعبیک مورد عمل باشه با همین اصطلاح، صغیر و کبیر ندارد که. بنابراین این که دارد ولدهی که ولدش صغارن، نشانه آن است که او اعمال ولایت میکند و اعمال ولایتش به این است که تقویم بکند به قیمت عدل و سمن را ضامن باشد. حالا چند تا فرق همینجا زمینه کردن که آیا مصلحت لازم است یا نه، یا عدالت کافی است. آیا ملی بودن و متمکن بودن فرزند لازم است یا شرط نیست؟ هر دو قید نفی کردن. گفتن اون چه که لازم است عدالت است، یعنی تقویمش عادلانه باشد. اما حالا به مصلحت بچه است یا نه لازم نیست؟ نه، هم مفسده نباید باشد. مفسده مانع است، نه مصلحت شرط. طوری نیست که چیز عائد بچه بشود ولی مفسده برای او نیست. اون چه که مانع صحت معامله است، مفسده برای صغیر است، نه اون که شرط صحت معامله است مصلحت صغیر باشد. پس مصلحت شرط نیست، مفسده مانع است. ملی بودن، ملاعت یعنی تمکن صحیح هم شرط نیست. نه فقر مانع است، نه غنا شرط. این رو میتواند عادلان قیمت بکند، بعد مالک بشود، بعد میشه ملک یمین. هازا اساره کلام در مقام اول. حالا برسیم به مقام ثانی که نصوصی که داره انت و مالک لعبیک، این مقام ثانی بحث است. پس مقام اول نص خاصی که در مسئله هست و برهم صاحب جواهر اصرار دارد که اگر این نص خاص نبود، ما هم برابر اصل که حرمت است و موافق با اصحاب بودن هم یک فضیلتی است، فتوا می دادیم به این که جایز نیست، چون که خیلی از وقاف وقاف فتوا می دادن. اما ما طبعا لنز مائلیم به این که اینجور فتوا بدیم، گرچه اون فراز و نشیب های سخنان ایشون در ذیل به جای دیگر می کشاند، ولی میخوان این نص را در مقام اول تثبیت کنن. این تثبیت نمیشه. حالا مقام ثانی بحث، برسیم به اطلاقاتی که دارد انت و مالک لعبیک. اون روایات رو باید بررسی کنیم. خب اون روایات هم معارض دارد یک، هم معرض ان هست دو. میبینید این که مرحوم صاحب جواهر سلطان فقه هست، چون واقع از اول طهارت تا آخر دیات در دست اوست، خدا غریق رحمتش کنه. یه وقتی مسئله عدالت مطرح بود که فرونشی آیا منافی عدالت است یا نه. این فرع بین است که آیا معصیت کبیره است یا معصیت صغیره. اگه معصیت کبیره باشه منافی عدالت است، اگه معصیت صغیره باشه منافی عدالت نیست. ایشون رو احاطه و سلطه که دارد میگهد فرونشید معصیت صغیر است. چرا؟ برای که فقها ها در باب حدود برای این تعذیر معین کردن، نه حد. آخر فقه این، از آخر فقه داره اینجا کمک میگیرد که چون در باب حدود برای فلون کار تعذیر تعیین کردن نهد، چون تعذیر مال معصیت صغیره است، چون در باب حدود و تعذیرات برای فلون کار تعذیر تعیین کردن و اون کار حد ندارد، معلوم شد معصیت صغیره است، تکرار کبیره. این سلطه است در تمام موافق. اینجا هم همینطور است، ایشون سلطه دارد. اینجا هم باز یه بیانی رو از مسالک نقل میکنن که اون رو هم میخونیم. خب این روایات رو ما ببینیم که چی بخواد بگد. یعنی پدر مالک اموال مرد هست، این که نیست، برای او مباح هست هر گونه بخواد تصرف بکنه، این که نیست. به چه دلیل؟ برای این که اگر گفتن پدر مال فرزند رو بگیرد سارق است، منتها چون پدر را برای مال فرزند حد نمی زنند، دستش قطع نمی کنند، از قطع دست باید تنزل کرد به حدی دیگر. این بریم. و در باب حدود باز گفتن اگر پدری با جاریه فرزندی آمیزش بکند زناست و حد می زنند. خب پس معلوم شه این از اون قبیل نیست دیگه. حالا هم اونا رو می خونیم هم اینا رو. یعنی اصل این روایتی که در انت و مالک لعبیک، این راجع به چیه؟ بله خب دیگه، الان بحث در پدره دیگه. پدر را برای جون مسئله سرقت، مسئله حق حق الناس است، اما زنا که پدر و پسر نداره که، زنا حق الله است. و اگر معاذ الله همچی چیز اتفاق بیفتد، همه اعضای منزل بخواهن رضایت بدهن، پرونده همچنان باز است، چون حق ندارن تا رضایت بدن که. این مثل خون نیست که، در جریان خون اگه کسی رو قتل بکنن، من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا، اما در مسئله ارض و ناموس اینها که کسی ولی این ارض نیست، همه امینن. امین نباید خیانت بکنن. خود زن امین است، پدرش امین است، شوهرش امین است، پسرش امین است. امین که نمیتونه به رضایت بده که، اون مالک باید رضایت بده. مسئله عفاف و عصمت زن حق الله است، نه حق الناس، مثل سرقت نیست. لذا اگر پدر مال پسر رو بگیره، کنیز بگیره و بفروشه، سرقت است، اگر اون شرایط حرز اینها داشته باشه. اما با کنیز همسری بکنه، این زناست و حد دارد. خب این برای چی میگن؟ غرض آن است که این طور نیست که انت و مالک لعبیک. حالا اصل این مقام ثانی رو شروع بکنیم تا معلوم میشه محدوده انت و مالک لعبیک کجاست. مرحوم صاحب وسائل رسول الله علیه در جلد هفته وسائل صفحه 262 باب 78 از ابواب ما یکتسب به، این باب را عنوان کردن باب و حکم الاخذ من مال الولد و الاب. اونجا اولین روایت را مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن حسن ابن محبوب عن العلاء ابن رزین عن محمد مسلم که روایت معتبر است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الرجل يحتاج الى مال ابنه، پدر محتاج مال فرزن شد، قال یأکل منه ما شاء من غیر صرفین، اسراف نکند ولی میتواند صرف بکند. خب برای اینکه واجب النفقه پسر دیگه، این معناش نیست که انت به مالک لعبی که. خب وقتی پدر واجب النفقه پسر شد، محتاج است، خب میتوانه استفاده کنند دیگه، من غیر صرفین دیگه. مرحوم صاحب وسائل به کمک همین روایت، اون روایاتی که دارد انت به مالک لعبیک را حل بکند، بر جایی که چون پدر واجب النفقه پسر هست، اندل احتیاج میتواند به مقدار ضرورت استفاده کند. نه اگه واجب النفقه باشه، وقتی نفقه خودش داره حاجت نده واجب النفقه. نه ما نه، مالک نیست هرگز، یعنی هرگز مال پسر مال پسر است، مال پدر مال پدر. اگر روایات دارد که انت و مال و کل عبیک، پس چرا حد میزنن؟ معلوم میشه مال اون نیست دیگر. اگر مالش گرفته میشه سارق، کنیزش گرفته میشه زانی. در یه جا حد میزنن، یه جا حد نمیزنن. معروف صاحب وسائل میگد اون جاهایی که در انت و مال و کل عبیک، مال جاهایی که پدر محتاج مال است، خب واجب نفقه پسره دیگه و میتونه بگیره دیگه. و قال در ذیل همین روایت اولا دارد فی کتاب علی علیه السلام ان الولد لا یأخذ من والده شیئا الا باذنه، اما والوالد یأخذ من مال ابنه ما یشاء و له یقع علی جاریت ابنه اذا لم یکن الابن وقع علیها و ذکر ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لرجل انت و مالک لعبیک. این مطلقات را نصوص دیگر تبیین کرده و مرحوم صاحب وصال جمع‌بندی کرده و اون جایی که پدر میتواند در مال پسر تصرف کند، چون پدر واجب النفقه پسر است، اگر احتیاج داشته باشد در آن میتواند بگیرد. اگر نابالغ بود که او ولایت‌تر بتواند اعمال ولایت کند. فتحصل این جور نیست که انت بمالك لأبيك. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی، صبح پنجشنبه شما به خیر و سلامتی باشه. دهم شهریور هست، چهارم صفر المظفر. افتخار پیدا کردیم که با بخش اول برنامه رادیو معارف همراه شما باشیم و انشاءالله تا ساعت 14 در کنارتون خواهیم بود. اولین برنامه در این بخش عرفان اسلامی هست با بیانات حجت الاسلام رمضانی، 6:30 دقیقه مکارم خوبان با سخنان اخلاقی آیت الله صفای بوشهری پخش میشه، 6:50 دقیقه تنفس صبح تلاوت صبحگاهی قرآن کریم هست، 7:00 صبح با عزیزانم در برنامه زنده مهربان باشیم همراه خواهیم شد. بعد از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان همراه میشیم 8:40 دقیقه با مستند پنجره، 9:00 صبح گنج سعادت آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی پخش میشه در کلام حجت الاسلام و المسلمین الهی، 9:40 دقیقه همراه میشیم با برنامه شفا طب سنتی با حضور جناب دکتر حسن اکبری. بعد از برنامه شفا 10:00 صبح با برنامه زنده سلام زندگی گروه دیگری از همکاران من همراه شما خواهند بود. ساعت 11 اخبار معارفی رو خواهیم شنید. 11:15 دقیقه برنامه نگارستان به شرح زندگی آیت الله سید محمد سعید حیوبی میپردازه. عذرخواهی میکنم، حبوبی. بعد از برنامه نگارستان 11:30 دقیقه بر بال سخن به سخنرانی استاد شهید مرتضی مطهری اختصاص داره. 12 با روایت کتاب بریده بریده همراه شما علاقمندان به این برنامه خواهیم بود. 12:15 دقیقه زلال احکام پخش میشه، بررسی مبانی دینی احکام شرعی. بعد از زلال احکام 12:40 دقیقه تا آسمان ویژه اذان ظهر پخش خواهد شد که به اتفاق شما گرامیان با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت که 13:07 دقیقه خواهد بود. بعد از تا آسمان 13:20 دقیقه سیاه و سپید پخش میشه، بیان احادیث کتاب شریف خصال شیخ صدوق.